بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه پاییزی فقه تربیتی و نیازهای تربیتی جامعه اسلامی، استاد دکتر احمد شهامت با موضوع تربیت عبادی و اجبار در آن از منظر فقه تربیتی. جلسه اول چهارشنبه 12 آبان ماه 1400.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رو خدا بده
با چیز
بندا سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین علی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. سلام و عرض بخیر عرض میکنم خدمت همه شما طلاب گرانقدر و دانشپژوهان عزیز. امیدوارم که سلامت و برقرار باشید و افتخار دارم که دقایقی رو در خدمت شما عزیزان و سروران محترم باشم. قبل از اینکه بحثمو شروع کنم تبریک عرض میکنم این حرکت جهادی و شجاعانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در مقابل با زیادخواهی‌های استقرار جهانی. امیدوارم که فتح بابی باشه برای پایان زورگویی‌های ابرقدرت‌ها در منطقه خط فارس و سرزمین خودمون ایران اسلامی. خب بحثی که مستحضر هستید بنده قرار در خدمتتون باشم بحث تربیت عبادی هست. البته اجبار، کارگیری اجبار در تربیت عبادی اونم از منظر فقه تربیتی هست. خب حوزه تربیت عبادی حوزه بسیار گسترده اینه و به لحاظ نهادها تقسیم بندی هایی میشه لحاظ کرد. حالا وظایف نهاد خدمت شما عموم مکلفین و عموم جامعه اسلامی رو میشه لحاظ کرد به عنوان یک فرانهاد. نهاد خانواده رو میتونیم لحاظ کنیم، میتونیم نهاد حکومت و نهاد عالمان دین رو هم در اینجا مد نظر قرار بدیم. البته حالا بعضی ها معتقدن که مراکز آموزشی و آموزش رسمی هم و غیر رسمی هم اینا به عنوان نهاد در کنار سایر نهادها قرار داره که حالا علا فرض القبول اینم یه نهادیه. اینا هر کدوم از اینها وظیفه مندی یعنی کردین نهادها در تربیت عبادی دیگران رو هم میتونیم به عنوان محور بحث لحاظ کنیم. از زاویه دیگر خود تربیت عبادی ابعاد مختلف داره. از طرف خدمت شما مناسک هست، بحث آداب هست، واجبات، مستحبات، اینا همش دایره بسیار گسترده‌ای داره. حالا تو این فرصت محدودی که هست من ورودی داشته باشم انشالله. چیزی که بیشتر هم فرمودن که بنده ورود کنم بحث الزام و اجبار در تربیت عبادی هست. مناسبه که در زمینه الزام و اجبار ما یه مفهوم شناسی مختصری داشته باشیم، ببینیم منظور از الزام و اجبار چی هست. چند لحظه سب بفرمایید، صلوات هم بفرستید، ضرر نمی کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و سلم فرج. الان صدا میاد قطع و میکروفون که بازه بس شد. خب شناخت شد بسیار خوب. خب صدا قطعی یعنی از اول اول صدا نداشتین اصلا؟ آها قطع و وصل میشد. خب دیگه حالا تکرار مکرر هم نشه. علی ای حال در زمینه تربیت عبادی خب یه بحث اصلا کلن در فرآیند تربیت یه بحث چالشی وجود داره که عرض کنم خدمت شما که بعضی ها قائل به تربیت طبیعی هستند، یعنی بچه رو میگن برای زمینه سازی کن خودش عرض کنم خدمت شما در مسیر تربیت خودش رشد کنه، نموف کنه و محدودیت برایش ایجاد نکن، به تعبیر خودشون پارتیشان بندی نکن فرآیند تربیت رو، بذار در مسیر استعدادش رشد کنه و بالا بیاد. و این قاعده رو تعمیم میدم به فضای عرض کنم خدمت شما که تربیت دینی و به طور خاصی که از شؤون تربیت دینی که تربیت عبادی هست، همون که مستحضرین خب تربیت دینی دایره هم دایره وسیعی براش میشه تعریف کرد، هم دایره مزیقی، یا به تعبیر دیگه بگیم نگاه حداقل به حداقلی به تربیت دینی میشه داشت یا نگاه حد اکثری. نگاه حداقلی عرض کنم خدمت شما که لااقل 3 تا ساحت تربیتی رو پوشش میده: تربیت اعتقادی، تربیت عبادی و تربیت اخلاقی رو. حالا تربیت عاطفی هم به نوعی زیر مجموعه تربیت اخلاقی قرار میگیره به خاطر اینکه به بحث گرایش ها ارتباط داره. این نگاه حد اقلیه تو بعضی جوامع عرض کنم خدمت شما سکولار تقریبا این نگاه اشراب شده با هم مبانی که دارن به نگاه حد اقلیه در تربیت دینی مرتبطن. در نگاه حد اکثری میگه که دین بله نگاه حد اکثری معتقد هست که تمام ابعاد زندگی زیر مجموعه تربیت دینی قرار میگیره و ما شعنی رو برای انسان اصلا نمیتونیم لحاظ بکنیم که ذیل تربیت دینی قرار نگیره، حتی تربیت جسمانی، حتی تربیت جنسی و شعونات دیگر، اینا همه تربیت اقتصادی، تربیت اجتماعی، اینا همه زیر مجموعه های تربیت دینیه و الگوی تربیت دینی به عنوان یک الگوی کلان و یک ساحت بسیار گسترده و یک مجموعه بسیار گسترده همه ساحت های تربیتش ذیل خودش میاره. این یه نگاهه. اینو عرض کردم که خب تو جواب غربی بحث تربیت تو داخل خودمونم هست، تو خارج از کشورم هست، از دیرباز در جواب غربی هم مطرح بوده، در شرق هم مطرح بوده که عرض کنم که مثلا نگاه به تربیت دینی رو تقریبا یه تقابلی درش موجود داره. بعضیا معتقدن که باید، حالا من بخوام عنوان عرض کنم خدمت شما که شواهدی ذکر کنم، در جوامع غربی بحث تربیت هنوز وارد تربیت عبادی نشدیم، در شواهدی وجود داره که اینها عرض کنم خدمت شما که قائل به این هستن در جوامع غربی مثلا ارسطو، افلاطون، دکارت، اینا قائل بینن که اجبار رو هم میشه در فرآیند تربیت به کار بست و از در موارد نیاز از این روش تربیتی استفاده کرد. این یه نگاهه. خب در مقابلش نگاه های دیگری هم هست که متکثر هستن، اکثریت هستن که نگاه همون عرض کردن نگاه طبیعی، نگاه سهلگیرانه، نگاه عرض کنم خدمت شما که آسان و بسیار نرم و مدارگونه، این نگاه رو در فرآیند تربیت انتخابگرانه به تعبیر اونها، اینا رو در فرآیند تربیت خیلی توصیه میکنن و ضد اونو نفی میکنن به طور مطلق. در جامعه خودمونم هر دو نگاه وجود داره، بعضیا عرض کنم خدمت شما نگاه درون دینی دارن، بعضیا نه همون الگوهای غربی رو ترجمه کردن و در فرآیند تربیت میرونا رو اعمال میکنن، نظری پردازی میکنن در حد خودشون، که هر دو نمونه وجود داره. که حالا من دعوام این نیست که اسم بیارم از کارشناسان این حوزه، نظراتشون برای خودشون و برای ما در سطح خودشون محترمه، به عنوان یک نظر کارشناسی بهش احترام میذاریم، البته نقد هم اگه داشته باشیم خدمتشون عرض میکنیم. به نظر بنده حقیر بسیاری از این در نگاه درون دینی و نگاه اسلامی این ایرادها و انتقادهایی که در فضای تربیت و در فضای حالا به طور خاص تربیت عبادی و آموزش مناسک خیلی عرض کنم خدمت شما اختلاف نظرهایی وجود داره، برمیگرده به اتخاذ موضع هایی که گمان میره که دقیق انجام نشده، یعنی محور بحث، اون محط بحث، مفاهیم اصلی بحث به شکل مفصول تحلیل نشده و عرض کنم خدمت شما که بحث به کنده او به بیراهه رفته، گمان میشه. حالا بنده عرض کنم ورودی به این بحث دارم، خواهش میکنم شما به عنوان طلاب گرانقدر و عزیزانی که الحمدلله سالهای سال در جوامع حوزوی مشغول به تحصیل هستید و تمام بندی هایی دارید، الحمدلله موفقید در پژوهش و تدریس، نقد کنید عرض بنده رو. بنده یه عرض دارم خدمتتون، اینو که عرض میکنم با کمال میل خوشحال میشم که نظرات شریفتون رو دریافت کنم و حالا نکاتی عرض میکنم ببینیم که به ذهن مبارک شما این نکات مقبول میفته یا خیر. ورود پنجره جدیدی شاید باشه به بحث ما، چون تو این فرصتی که حالا در اختیار داریم نمیشه بحث تربیت عبادی رو خیلی مبسوط بشه ورود کرد، ولی خب بعضی زوایا رو به عنوان عرض کنم خدمت شما که یه به همون تعبیری که عرض کردم پنجره ای باز میکنیم و بعضی از زوایای تربیت عبادی و خدمتتون عرایض رو تقدیم میکنیم. خب الان صدا همه دارن چجوریه؟ دارن، خب مشکلی نیست. چون بعضی از این پیام ها رو من دیدم که بودن پس صدا نداریم. بله چند لحظه اگه تعمل بفرمایید. آقا تصمیم گرفت خاموش شد گوشه لپتاپ من خاموش شد نه رفت، گفتم که وقتی
چیکار نمیده
آه حالا خب میخوایی نده بزنیم کنار برای استراحت کنیم یه وقتای این اگه دارم خود ادامه بحث بگیم. بپرسید از دست صدای بنده رو دارین؟ بله؟ خب چون یکی از لپتاپ های اینجا از ردف ایلن لپتاپ جایگزین بیارن توزمون زحمت بکشن انشالله این یکی دیگه محیطای طلبگی با این تجهیزات گران خدمت شما که باید حد اکثر بهره رو برد از مسئله موجود. بسیار خوب عرض میکردم خدمتتون که یه مفهوم شناسی اگر در مورد اجبار، اکراه و الزام، این مفهوم ست و مفهومی که حالا نزدیک به هم هستن و بعضی از مفاهیمی که نزدیک به این مفاهیم هستن در این چند دقیقه اولی بحث مدیشالله داشته باشیم، یه تحلیلی داشته باشیم دایره معنایی به لحاظ لغوی و به لحاظ اصطلاحی چی هست و بعد از اون بریم سراغ ادله‌ای که در بحث تربیت عبادی فرزندان هست، ببینیم که اون ادله کدوم یکی از این سطوح معنایی رو و کدوم یکی از این مراحل رو به لحاظ نقشای مفهومی چند اصطلاح و چند تعبیر پوشش میده. عرض کنم خدمت سروران خودم و برادران و خواهران عزیز این که واژه الزام وقتی که به جوامع لغوی نگاه میکنیم یه لزوم و شیء موقع به کار میبرن، عرض کنم خدمت شما که بحث صحبت، مصاحبت، همراهی رو بیشتر مد نظر قرار میدن معمولا، مثلا محیط، بحث سهاه و بحث کتاب العین که اینا کتب متقدم هستند در لغت، اینها بیشتر عرض کنم خدمت شما که این بحث همراهی رو لحاظ میکنن. این از بحث لغویه به لحاظ کتب متقدمه. کتب یه خورده متأخر مثل عرض کنم خدمت شما که مفرد العاقب و عرض کنم خدمت شما اصباح المدین و مجموع البحرین، اینا معانی که آوردن مثلا برای لزوم و شیء مفردات گفته که طول و مکسه، برای مصباح المنیر و مجموع البحرین موقعی گفته لازمش او یعنی ثبت و دامه. باز همون بحث عرض کنم ثبات و دوام و همراهی و مصاحبت و اینا چنده از این معنا هم استفاده میشه. از مجموع اینها من بنا ندارم خیلی بحث طولانی بشه و تحلیل مفصل بشه، عرض کنم خدمت شما که وقتی که لزوم به کار برده میشه میشه این نکته رو گفت که بحث مصاحبت همیشگی یک چیز با چیز دیگر مد نظر قرار گرفته. عرض کنم لازم تول استاده یعنی باش مصاحبت دارن، ارتباط دارن، دوام و ثبوت ارتباط رو یه جور میتونه برسونه. حالا بحث وقتی که این واژه ماده لازمه وارد باب افعال میشه و تعبیر الزام استفاده میکنه، ببخشید من اینقدر سلام علیکم سرماخورده هستم و اینجا فضا بسیار گرمه، برای همون عرض کنم خدمت شما که ببخشید این بین مشکلاتی اگر پیش میاد تصویر خود جا به جا میشه و عرض کنم نازیبا میشه، عذرخواهی میکنم. خدای مریضای اهل اسلام رو شفا بده. آرادم خدمتتون که این بحث ماده لازمه موقعی وارد باب افعال میشه دو تا معنا رو میتونیم ازش استفاده کنیم. یکی اینکه شخص رو بر عرض کنم خدمت شما که انجام عملی رو از یک شخص خواستار شدن، یا اینکه یه عملی رو بر شخص ثابت دانستن، این رو در عهده کسی گذاشتن و خواستار شدن که بار اضافی داره. توی عرض کنم خدمت شما که مفهوم شناسی فقهی یه تحلیل و بررسی که انجام شده بحث الزام، عرض کنم خدمت شما یه قاعده الزام داریم که جناب آقای بجنوری در القواعد الفقهیه مدعی شده که از قواعد مشهور هست در فقه امامیه که محل بحث ما نیست، فقط اشاره میکنم که منظور از قاعده الزام اینه که الزام المخالفین به ما الزمو بیه انفسهم. قاعده ای هست که عرض کنم خدمت شما که سلامت باشین، قاعده ای هست که بر اساس اون سایر ادیان و مذاهب رو بر عرض کنم خدمت شما اعتقادات خودشون ملزم کنن و وقتی حکم میشه بر اونو بر اساس اعتقادات خودشون عمل کنن. مثالی هم که زدم بحث مثلا سه طلاق کردن همسر است که در یک مجلس بر اساس مبنای عرض کنم عامه پذیرفته هست، با وجود اینکه بر مبنای امامی این پذیرفته نیست میگن، ولی اینجا بر اساس فقه خودشون اونها رو عرض کنم باشون تعامل میکنیم و معامله میکنیم و بر همون اساس اینها رو عرض کنم خیلی مطالبه میکنیم. حالا این بحث لفظی عرض کنم خدمت شما قاعده رو الان نمیخوایم بهش ورود کنیم. به طور کلی وقتی میخوایم بحث لغوی و اصطلاحی الزام رو بهش در موردش جمع‌بندی داشته باشیم میتونیم اینو بگیم که بحث الزام بحث لزوم به معنی مصاحبت و الزام چیز به چیز دیگر، و عرض کنم خدمت شما که وقتی الزام گفته میشه یه معنای خیلی اخص در معنای عرض کنم واجب کردن و امر کردن تکلیفی و تشریعی درش میشه لحاظ کرد، ممکنه یه معنای عرفی درش لحاظ باشه. عرض کنم خدمت شما که اینم یه نکته. عرض کنم خدمت شما که و وقتی الزام به کار برده میشه همونطور که قبلا عرض کردم بحث همراه کردن کسی یا کسی به چیزی یا کاری رو به صورت تکوینی، این رو به عنوان الزام معنا میکنن که حالا بعضی وقتا مواردی هست که این الزام شامل اکراهیات میشه، بعضی وقتا شامل موارد درست من خدمت شما که وجوبی میشه، بعضی وقتا مواردی میشه که یه حالت اجباری داره، یعنی ازش سلب اراده میشه، بعضی وقتا اکراهی میشه که طرف با وجود اختیار اراده این کار انجام میده. این بحث الزام بود. بحث حالا بحث ما مفاهیم متناظر اجبار هست. من الان نوبت خود اجبار که میشه یه مقدار عرض کنم خدمت شما که بحث رو مبسوط‌تر عرض میکنم. بحث اجبار که بحث ما اجبار در تربیت دینی مطرح شده، اون چیز که ازش از جوامع لغوی استفاده میشه، مثلا المحیط گفته الاجبار ان تجبر الانسان الا ما یوری ما لا یوریده و تکرهه، این بر کاری که نه دوست داره و اون کار رو مکروه میدونه و مطلوبش نیست. یا عرض کنم خدمت شما که العینم میفرماد که ان تجبر انسانا بله الا ما لا یوریده و تکرهه، دقیقا این عبارت العین هست، بله المحیط هست، دوتا کتاب قدیم لغوی. اون همطور که میبینیم معنایی که در اینجا بیشتر عرض کنم خدمت شما که تأکید میشه، بحث اجبار در چیزهایی که طرف میل بهش نداره و مکروه میدونه اون چیزها رو و مطلوبش نیست در معنای اجبار، که طبیعتا عرض کنم خدمت شما که در بحث تربیت عبادی و بحث اجبار در تربیت عبادی هم این معنا کنده هم مد نظر قرار گرفته. اینم یه نکته. در مورد اکراه هم خب همینطور که از لفظ و ماده کرهه و کرهق استفاده میشه، همون اصلا خلاف میل شخصی رو به کاری خلاف میل واداشتن و مجبور کردن کنده هم یه جور عرض کنم خدمت شما که درش مشهوده. حالا بحث تک واژه هایی براش معادل آوردن خود المحیط، العین، السحاح، مقاییس، اینا تعابیر مثل که از نارضایتی، ناخوش داشتن و تعابیر مشابه حملت و علا امر و هو کاره، مثلا اکرهته مثلا آورده، یا الاکراه یقال فی حمل الانسان علا ما یکرهو، این چیزایی که دوست نداره برش هم کردن، مجبورش کردن، واداشتن، تقریبا تعابیر شبیه بحث اجبار هست. اکراه از لحاظ این لغوی هست، به لحاظ اصطلاحی حالا ما بعد از یک معانی لغوی رو بررسی کردیم، معانی اصطلاحی رو هم بهش ورود میکنیم. از مفاهیمی که نزدیک به این مفهوم هست، مفهوم عرض کنم خدمت شما که تحمیل هست، عرض کنم خدمت شما که بازی به نوعی درش الزام و اجبار وجود داره، بحث تحکم هست، البته بر اساس عرض کنم مهاجم لغوی متقدم، چون در معاصر معنای عرض کنم خدمت شما که در عربی معاصر بحث تحکم که به کار برده میشه، معانی مثل سیطره و التسلط، عرض کنم خدمت شما که الاستبداد و سایر مفاهیم نزدیک به اینها مطرح شده وقتی استفاده میشه. ولی وقتی در جوامع لغوی متقدم نگاه میکنیم، عرض کنم خدمت شما که بیشتر همون به معنای منع کردن برای اصلاح میاد، عرض کنم خدمت شما، و اون معنای منع و کنترل درش خیلی پررنگ و برجسته هستش. خب تأدیب و تنبیه، تأدیب هم نزدیک به همین معنا هست، البته با یه دایره موسعی، درش نوعی الزام اجبار وجود داره. در تنبیه هم عرض کنم خدمت شما در مراتبی از تنبیه باز الزام اجبار مطرح هست. در مؤاخذه هم عرض کنم خدمت شما که بحث عقاب کردن، مجازات و تنبیه کردن مطرح هست. خود امر و نهی هم درش مراتب الزام و اکراه هست، در مراتبی، حالا مثلا مراتب امر معروف نهی منکر رو موقعی مطرح میکنن، در مراتب عالیش و مراتب میانش بحث الزام و اجبار مطرح میشه. اینو که عرض کردم یه خلاصه‌ای از بحث مفهوم شناسی لغوی این عرض کنم خدمت واجه اجبار، الزام و مفاهیم متناظرش بود که فکر کنم همینقدر کفایت میکنه. فقط یک نکته که حالا بعداً بعد خیلی بهش توجه داشته باشه اینه که ما حالا اجازه بدید این نکته رو بعد عرض میکنم. به لحاظ جمع‌بندی این حال بحث مفهوم شناسی لغوی و بعضاً اصطلاحی رو ما مشاهده کردیم. جمع‌بندی اگر بخوایم داشته باشیم و بخوایم عرض کنم خدمت شما که اجبار و اکراه رو به نوعی عرض کنم خدمت به لحاظ مفهومی تحلیلش کنیم، عرض میکنیم که این دو واژه موقعی که به لحاظ عقلی و به لحاظ تحلیلی و به لحاظ تربیتی تحلیل میشه، میبینیم که خودش دارای مراتبه. یعنی خود الزام و اجبار، خود عرض کنم خدمت شما که حتی اکراه دارای مراتب شدیده هست، دارای مراتب متوسطه هستن و دارای مراتب خفیفه هستن، که حالا بیشتر حال بحث اجبار و الزام چون محل بحث ماست، من رو این مانور میدم به در موردش بحث میکنم. اون نکته که حالا الان عرض کنم که نمیخوام بهش ورود کنم تفصیلی، اینه که ما در فقه اون چیزی که محل بحث ما هست بررسی از جمله فقه تربیتی، تعیین حکم برای افعال اختیاری مکلفین هستش. طبیعتاً این افعال اختیاری که اینجا گفته میشه، ما یه اختیار در برابر اضطرار داریم، یه اختیار در برابر اکراه داریم، یه اختیار در برابر اجبار و الزام داریم که هر کدوم یه معنای عرض کنم خدمت شما متفاوتی رو افاده می کنن. چیزی که الان در بحث فقه معمولا مطرح هست اون اجبار، اختیار در برابر اجبار هست، چون با تحلیل مفهومی که انجام میشه میبینیم اون مکره له نوع من الاختیار، کسی که مکره هست بر امری دارای مراتب از اختیار هست و همینطور مستر هم دارای مراتب از اختیار هست، ولی در مجبور دیگه اون سلب اختیار میشه و دیگه افعالش مشمول افعال تکلیفیه نمیشه بشه، چون مجبور هست، اراده نداره، سلب اراده شده در اینجا. من فقط داخل پرانتز عرض کردم، برای همون بیشتر بحث من رفته سمت اجبار و الزام، اکراه هم بود به تناسب معنایی که نزدیک به اجبار و الزام داره من فقط مطرح کردم. مراتبی که برای الزام و اجبار هست همونطور که عرض کردم لااقل سه مرتبه است. نمیخوام خیلی بحث مقدماتی طول بکشه، عرض کنم خدمت شما که مرتبه خفیفش همینه که با یه گفتار با قول و یا اشاره ایما طرف عرض کنم خدمت شما شخصی رو به شخص دیگه، شخصی رو به کاری و چیزی وادار کنه، این خفیف‌ترین مرتبه هستش که اطلاق اجبار بهش میشه، ولی اجبار خفیفه هستش، اجبار خفیف هستش. دوم این که عرض کنم خدمت شما که خب حالا مراتبه میشه بهش تصویر کرد دیگه، این پدرش بچه رو امر میکنه این کارو باید بکنی، تمام شد میکنه دیگه، میلم نداره ممکنه به این کار که انجام بده. عرض کنم خدمت شما مربی متربی رو امر میکنه به انجام کاری، این یه نکته. بعد یه مرتبه سطح دیگر و مرتبه دیگر اینه که همین قول و اشاره هست ولی همراه با چیه؟ با تهدید و تخویفه، از بعضی از امور نسبت بعضی از امور تهدیدش میکنه و اونو میترسونه و بحث محرومیت ها و بحث چیزهای دیگر رو عرض کنم در بیان میاره، علاوه بر قول صرف یک سری امور دیگر رو زمینه بکنه. این اکراه الزام و اجبار متوسط هستش. در مرتبه دیگر به مرتبه عالی اجبار و الزام دیگه اینجا شخص مسلوب الاختیار میشه. یعنی تو دو مرتبه قبل ما یه اختیار رو ما میتونیم تصور بکنیم برای شخص عرض کنم خدمت شما، ولی در این مرتبه عالیه و مرتبه بالای بحث الزام و اجبار شخص دیگه مخاطب و کسی که مأمور هست، کسی که عرض کنم خدمت شما که مجبرون علیه هست، مجبر هست و ملزم هست، این شخص دیگه مسلوب الاختیار میشه، با توسل به زور شخص رو به انجام یا تعیین کار وادار میکنن. مثلا عرض کنم خدمت شما که الان فرض مثلا سر مثلا روزه‌دار رو میکنه داخل آب میکنه تا گردن، اینجا حالا فقها بحث دارن که این آیا باطل میشود نمیشود، این یه نکته. عرض کنم خدمت شما که و امور دیگری که براش تصویر میشه که بر امور مجبوری هست و عرض کنم خدمت شما این سه سطح میشه تصویر کرد. بس مرتبه اول مرتبه نازل و خفیفه که همون الزام قولی هست به معنی خیلی خاصه، خیلی محدوده. در مرتبه بعدی عرض کنم خدمت شما که ولی در مرتبه خاص دیگه فقط بعث زجر قولی هستش و دیگه عرض کنم خدمت شما که مراتب شدیدتر درش رنگ و لعابی نداره. مرتبه بعد دوم و سوم که مرتبه متوسط و شدید هستن، اونا الزام عملی هستند. یعنی شخص رو با یک سری امور میاد چیکار میکنه، به کار وامی داره، میگه اگه مثلا این کار رو انجام دادید فلان وسیلت رو خورد میکنم، فلان آسیب به بچهات میزنم، فلان مالت رو میبرم، فلان مثلا فلان آسیب به خودت میزنم. اینجا است عرض کنم خدمت شما که دیگه مرحله قول صرف عبور کرده. خب اینو عرض کردم که ما با این تحلیل کار داریم تو فرایند بررسی آیات و روایات بحث تربیت عبادی، میخوام ازش استفاده ببریم و بهره برداری کنیم. بحث اجبار و الزام در تربیت عبادی رو ببینیم که چقدر میتونیم از آیات و روایات برداشت کنیم. آیات و روایات ما نسبت به این عرض کنم خدمت شما که عرض کنم بیانشون چیه، چه استفاده هایی و چه بهره برداری هایی میتونیم بکنیم با این منظر. این در مورد مفهوم شناسی الزام بود. اگر اجازه بدین من وارد بحث آیات روایات بشم، چون که فرصتمون محدود هست و باید از فرصت اکثر بهره رو ببریم. نمیدونم چقدر وقت ما توی بخش اول باقی مانده، ولی تو این عرض کنم خدمت شما که بحث اجبار در تربیت عنوان قرار داده شده، مهم نیست خانم ناطقیان، عنوان این قرار داده شده، ما بریم برای این محور پیش بریم، چون بحث نسبتا جنجالی هستش. البته در خود تربیت هم اجبار در فرآیند تربیت هم خودش بحث داره و در مورد در نفی یا اثباتش عرض کنم خدمت شما کارشناسان حوزه بیانی داشتن و تحلیل هایی دارن، ولی خب تو این فرصت ما تربیت عبادی رو یه مقدار ورود بهش میکنیم. خب اگر اجازه بفرمایید بحث آیات و روایات رو در ادامه بحث بهش بپردازیم. من حضور یعنی عرض کنم خدمت شما که نمیدونم که جناب آقای دکتر مولودی در جلسه گذشته که خدمت شما عزیزان بودن در مورد قاعده وقایه چقدر ورود داشتن و در مورد آیه شریفه وقایه چقدر عرض کنم خدمت شما بحث کردن، من چند نکته از این آیه شریفه رو به عنوان یکی از ادله مهم در تربیت عبادی فرزندان فقط استفاده میکنم و انشاءالله از کنارش عبور میکنم، چون که فرمان مفصلا بهش ورود داشتن. نکته هایی که حالا در مورد مفردات این آیه شریفه، آیه رو دیگه مستحضر هستید. بله چشم، انشاءالله سعی میکنم. عرض کنم خدمت شما که آیه شریفه، عرض کنم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره علیها، بله انشاءالله، علیها ملائکت غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این آیه شریفه آیه وقایه است. خب در طرفش بحث خیلی شده، اساتید خوبی در این زمینه ورود داشتن، از جمله خیلی جناب دکتر مولودی فکر کنم تو پایان‌نامه‌شون در این آیه بحث خوبی داشتن، استاد عرفی در این زمینه بحث خیلی خوب مبسوطی داشتن. من فقط یه این صیانتی که و این وقایه‌ای که به عنوان وظیفه والدین در تربیت فرزندان، وظیفه وجوبی بر عهده والدین گذاشته شده، البته بر عهده اهل که حالا بحث ما در مورد والدین به طور خاص هست، این صیانت عرض کنم خدمت شما این واجب است والدین بچه‌هاشون رو حفظ کنن. از چی؟ به شکل مستقیم یا غیر مستقیم،
میشه اصلا به شکل مستقیم کسی در آتش عذاب الهی حفظ کرد؟ بله ظاهرا نمیشه دیگه، چون که عرض کنم خدمت شما که به شکل مستقیم در از عهده و توان ماها خارجه، و اون چیزی که ما میتونیم در این دنیا وسیله وقایع مطرح میشه، طرف میخواد پرتگاه بیفته، عرض کنم خدمت شما دستش میگیره و میکشش کنار، بچه میخواد پنده خدای نکرده بیفته از دستش میکشه و کنار میبرش. اما در مورد حفظ از آتش عذاب الهی عرض کنم خدمت شما خیر آیه اویسی عمر نهر منکر این راحتی نمیشه تطبیقش داد. بله حالا بحث میکنه بیرون ارزمندر تایید میفرمایید یا خیر. در مورد عرض کنم خدمت شما در اینجا در بحث حاضر وقایه که مطرح میشه، وقایه چون ما اینجا عرض کنم خدمت شما سیانت داریم، سیانت یه سائن داریم، یه عرض کنم مسون داریم، یه مسونون انه داریم، عرض کنم خدمت شما یعنی ما وقایه جنسش دو مفعولیه، فقنا عذاب النار ما رو از آتش حفظ کن دو مفعولیه، وقاه و عرض کنم خدمت عن سقوط، عرض کنم خدمت وقاه و این حفظش کرد از آتش، وقاه و عرض کنم خدمت شما بله این تعبیر. حالا فرمایش رسول خدا رو در بحث میکنیم آیه اویسی، هنوز شما قبل از عرض بنده که دارید همه عرض کنم خدمت شما تحلیل ها رو جا به جا میکنید. حالا من یه بحثی عرض میکنم در این زمینه ببینم شما تایید میفرمایید به عنوان یه طلبه موفق الحمدلله یا خیر. نظر شما محترمه. عرضم خدمتتون که خب میگه که پدر مادر میگن ما بر ما واجب است که بچه رو حفظ کنیم از چی؟ از مقدمات و موجبات افتادن در ورطه عذاب الهی. که چیه این ورطه؟ چیه؟ هر عرض کنم خدمت شما کاری که لازم باشه اینو از گناه، یعنی از عرض کنم خدمت شما که انجام محرمات و ترک واجبات این شخص رو حفظ میکنه. بله 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 این روایت رو حالا بس میکنیم درباره شما تو هم نمیاییم ماشاءالله، سب بفرمایید متن روایت رو میذاریم در موردش بس میکنیم. خب اینجا سوال مطرح میشه، یعنی به پدر و مادر گفته میشه که آیا شما عرض کنم خدمت شما که میتوانید بچه رو حفظ کنید، چجوری میخواید حفظ کنید؟ ممکنه ادعا بشه که ما اینجا حفظی که میخواییم انجام بدیم به هر شکل ممکن، به هر شکل ممکن، ولو این که مجبور بشه، یعنی بچه رو مجبور بکنیم از این مقدمات، یعنی بچه رو ارتکاب حرام و بر انجام واجبات عرض کنم خدمت شما که وادار میکنیم و مجبورش میکنیم به هر شکل ممکن انجام بده. این بهش میگن سیانت و وقایه سخت، به هر شکل ممکن این کار باید محقق بشه. خب طبیعتا وقتی که این عرضه بشه به کارشناس و به فقیه، فقیه میگه که الان این کار عرض کنم خدمت شما داره اشکاله. اولا از سوی سائن، یعنی پدر و مادر در بحث حاضر، مثلا از سوی سائن اینجا تکلیف به مالا یطاقه، چون که اگر به پدر و مادر بگه به هر شکل ممکن بچه رو از ارتکاب و محرمات و عرض کنم خدمت شما که ترک واجبات منع کنه و حفظ کنه، این از قدرت پدر و مادر خارجه و نمیتونن همچین کاری انجام بدن. از این طرف میشه تکلیف به مالا یطاق. از اون طرف اشکال دیگری هم در مسون داره، در شخص، در فرزند چه اشکالی داره؟ اشکال اینه که دیگه اختیارش سلب میشه به هر شکل ممکن در مراتب عالیه اجبار و الزام لاغن، اینجا بچه چی میشه؟ از سلب اختیار میشه و عمل غیر اختیاری در شرع ارزشی نداره. اون عملی ارزشمنده، اون تربیتی ارزشمنده که منجر به عمل اختیاری باشه و متربی با فعل و اراده خودش و با اختیار خودش اتخاذ عرض کنم خدمت شما مسیر کنه و بیاد کاری رو انجام بده و ترتیب بده. حالا اجمالا همین دوتا اشکال کافیه که ما از این مرحله عبور کنیم. دلیل دیگر چیه که میگید که دلیل دیگر یه میشه اقامه کرد؟ بله دلیل دیگر رو آقای اویسی پور زحمت میکشن اقامه میکنن. اونم میگن ما ذیل این آیه شریفه
وقتی که آیه شریفه بر پیامبر اکرم نازل شد، عرض کنم خدمت شما که بله، بعضی از صحابه که در محضر پیامبر بودن ترسیدن، نگران شدن و به تعبیری که در روایت اومده اشکش جاری شد. عرض کنم خدمت شما که چه عجله ای دارید خانم بلخاری، سب بفرمایید، هنوز که بحثمون به جایی نرسیده که. روایتی ذیل این آیه شریفه، روایت تفسیری اومده که وقتی این آیه شریفه نازل شد، حضرت عرض کنم که من روایت رو قرائت کردن برای اهل ایمان و مؤمنین و صحابه خودشون، یکی از صحابه ناراحت شد، اشکشون جاری شد و عرض کنم که با حالت نگرانی و استرار و اینکه آقا ما به تعبیر بنده، آقا ما عرض کنم خدمت شما که ما توی کار خودمون ماندیم و چجوری شما امر میفرمایید؟ من چون این لپتاپ خودم نیست، من لپتاپ خودم اصلا خدمت شما نمیدونم چرا خاموش شد، اگه لپتاپ خودم بود من متن روایت رو براتون میذاشتم، حالا ببینم اگه برای ساعت بعد تونستم راه بندازم این کار رو میکنم. عرض کنم خدمت شما که متن روایت رو براتون بخونم، از روی شما می صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله متن روایت بخونیم که تبرک جلسمون باشه. وقتی که آیه شریفه نازل شد، بله وقتی که نازل شد این شخص گریه کرد و عرضه داشت آقا جان ما که، بله من توی کتابی که اینجا دارم متن روایت نیومده، شخصی گریه کرد و گفت ما از نگهداری خودمون عاجز بودیم، حالا نسبت به خانواده‌ام مکلف شدیم، کلفت و غیری تو در مورد خودم که من موندم، دیگه در مورد دیگرانم من مکلف فرمودی، چجوری اینا رو از آتش حفظ کنم؟ پیامبر اعظم بر اساس این روایت شریف فرمودن که حسبک ان تأمرهم و تنهاهم، سلام علیکم، حسبک ان تأمرهم و تنهاهم، همین کافیه که اونا رو امر کنی و نهی کنی. حالا گمان کنم ادامهش هم هست، به ما تأمر به نفسه که و تنها، یه تعبیر اینطوری داره، کافیه که عرض کنم خدمتتون خانوادت و اهلت رو امر نهی کنی، همین کفایته. این روایت هم میاد چیکار میکنه؟ اون فرض اول یعنی صیانت جبری و سخت و عرض کنم خدمت شما که اجباری رو میاد چیکار میکنه؟ کنار میزنه و این فرض رو به حاشیه میرانه. خب فرضی که الان مطرح میشه اینه که منظور از بله صیانت و حفظ و وقایه‌ای که در این آیه شریفه هست فقط امر و نهیه. میگه دلیلت چیه؟ میگه دلیل بنده عرض کنم خدمت شما اینه که این روایت شریف که سندش هم خوبه و ظاهرا صحیح هست، سند این روایت، این عرض کنم روایت سند داره، تفسیر میکنه آیه شریفه رو، بر همین اساس منظور از وقایعی که در اینجا آمده فقط از اون نهیه. عرض میداریم که خب اینجا که فرمودید علا فرض این که دقت بفرمایید، این حصری که درش قرار داده گفته حسبو، که این حسبو اینجا آورده، یه حصری در اینجا وجود داره. اگر اینجا حصر مطلق باشه، یعنی حضرت اومده کل این آیه رو به طور مطلق امتحان کرده، کل تدابیر تربیتی رو محصور کرده در چی؟ فقط امر نهی، فرمایش شما قبول میشه. ولی اینجا ادعا هستش که اینجا حصر اضافیه، یعنی اون آقا فکر میکرد که باید به هر شکل ممکن بچه رو، خانواده رو به سمت واجبات، به سمت از ترک محرمات عرض کنم خدمت شما وادار کنه یا از محرمات باز بداره. بعد حضرت هم حس بکنن تأمر هم و تنها هم با برای رد اون حالت اجبار شدید و الزام شدید، مرتبه عالی الزام و اجبار، حضرت میاد چیکار میکنه؟ بله متشکرم، متن آوردن در صفحه گذاشتن، حضرت داره میگه که
نه اون حالت شدیده نیست. اینجا میگن حصر اضافیه. حصر اضافیه آیا مفید؟ حصر مفید اینه که سایر گزینه‌ها ببره کنار و عرض کنم خدمت شما که سایر گزینه‌های تربیت و وقایه و صیانت دیگه مطرح نباشه، روش‌های دیگه نشه استفاده کرد. میگم خیر، برد حصر اضافی اونقدر نیست که بتونه سایر روش‌های تربیتی رو برای حفظ و صیانت از فرزندان کنار بزنه. خب جنبندی شما چیه؟ میگم جنبندی اینه که اینجا عرض کنم خدمت شما مطلق روش های تربیتی برای حفظ و صیانت، عرض کنم خدمت شما که صیانت فرزندان از افتادن در ورطه عذاب الهی، همه این روش های تربیتی هر روش که مؤثر باشه کافی هست، مثل روش موعظه، روش تبیین، سایر روش هایی که میشه متصور هست در اینجا، ترغیب هست، تشویق هست، این همه اینها کارایی خودشو در جای خودش داره و همه این روش ها باید استفاده بشه. خب سوال میشه که روایت رو چیکار میکنید؟ روایت صحیح و سند به این قوت، به این اصلا وضوح عرض میکنیم که در اینجا یه تأکید ویژه بر روش امر و نهی وجود داره. یعنی روش امر و نهی به عنوان روش ویژه و مورد تأیید پیامبر اعظم مد نظر هست، ولی این نافی سایر روش های تربیتی نیست. بر این اساس، بر این اساس که عرض کردم، خب حالا از این بحث که عبور کردیم، شما زحمت کشید روایت آوردین، بر این اساس عرض بنده و جنبندی اینه که الان خب الان بحث الزام و اجبار نسبت به این آیه شریفه. این آیه شریفه انواع روش های تربیتی رو جایز میدونه و بر امر و نهی بر اساس اون روایت تفصیلی که ذیلش وجود داره تأکید میکنه. امر و نهی کدوم مرتبه از مراتب عرض کنم خدمت شما اجبار و الزامه؟ جزو مرتبه خفیفه هستش، جزو سطح اول، سطح خفیف و رقیق اجبار و الزام هستش. و طبیعتاً روش امر و نهی همین که بچه رو بخوای ازش. حالا بحث خواستن اینجا ما موقعی که به روایات برسیم عرض میکنیم از سنین پایین به تناسب افراد فرق میکنه. یه وقت هست خواستن صرفه، یه وقت خواستن با پیگیریه. مثلا بچه ای که تو سنین اول تکلیف هست، سنین اولیه ی آموزش نماز و روزه هست، اون سنین مثلا 5-6 سالگی 7 سالگی، سنین اول فقط بهش بگی نماز بخون، که خیلی پاپیچش نباید بشه تو مرحله اولیه. ولی خب حالا در موردش بحث میکنیم، الان میخوام پیش دار الان چیز جلو جلو بحث رو بگم. ولی تو مراتب بعد این حالت امر و نهی زمائمی پیدا میکنه، ولی هیچگاه به مرتبه الزام قهری و اجبار قهری نمیرسه، به دلایلی که بعدا عرض خواهم کرد. فعلا الان ما از این بسیه متربی داره یعنی چی خانم بلخاری؟ یعنی اگر متربی چجور باشه میشه روش های دیگر رو، روش های شدید رو استفاده کرد؟ حالا بسیار مؤثره امر و نهی، اگر با زمین سازی های لازم صورت بگیره بسیار مؤثره. یعنی اگر مثلا روش الگویی به جای خودش استفاده بشه، اگر عرض کنم خدمت شما ترغیب های مناسبی انجام بشه، عرض کنم فضا سازی مناسب انجام بشه، اون زیبایی سازی هایی که برای عبادات و مناسک به طور خاص نماز انجام باید بشه انجام بشه، اینها عرض کنم خدمت شما بسیار امر و نهی مؤثره. بله تفاوت های شخصیتی، تفاوت های جنسیتی در اینجا تأثیر گذاره، تفاوت های فرهنگی تأثیر گذاره، که این بچه مثلا در خانواده ای باشه که همه اهل نمازن، یا این بچه در خانواده ای باشه که مثلا خدای نکره پدر خانواده بی نمازه، مادر فقط اهل نمازه، اون دیگه بحث های ثانویه. عرض کنم خدمت شما که حالا اینم نکته کاربردیش که عرض کردم، این که در به تناسب بچه ها این بحث روش امر و نهی که اینجا حضرت فرمودن هیچ موقع نافی نیست که خب اگر امر و نهی صرف باشه، مگه برد امر و نهی پدر و مادر چقدر میتونه باشه؟ تا کجا میتونه باشه؟ اصلا خود امر و نهی زیاد به لحاظ تربیتی میگن مسئله رو عرض کنم خدمت شما سخیف میکنه، لوس میکنه. عرض کنم خدمت شما که دیگه اثرگذاری امر و نهی والدین کمرنگ میشه. برای همون تو بس تربیت این مطرح است که زیاد از تک روش استفاده نکنن. ویژه خود امر و نهی هم نیست. مثلا پدر مادری که همش تشویق میکنن، پدر مادری که همش مثلا وعده میدن، وعده به چیزای خوب میدن، پدر مادری که اینا همش امر و نهی میکنن، اینا میگن الگوشون الگو یک نواختی نیست. باید تنوع روش ها به تناسب، خود انتخاب روش ها نیاز به مهارت داره. برای همین ما وقتی بحث های تربیتی مطرح میکنیم خدمت اشکران بعضی از عزیزان طلاب دانشجوها، عرض میکنیم که به همون دلیل، به همون دلیل که اینی از واضحات ها، ولی من میخوام یه تناظر، به همون دلیل که یه خودروی اشکران خدمت شما بیروه، اشکران کم به ظاهر مثلا عرض کنم خدمت شما کم قیمت نسبت به وجود انسان، باید برای سوار شدن، تسلط برش و استفاده ازش انسان دوره های مفصلی ببینه، چه تئوری، چه عملی، چه علمی، چه عرض کنم میدانی، به همون دلیل باید برای همسرداری، فرزند پروری، اینا باید دوره ببینه، مطالعه کنه، وقت بذاره، خود انتخاب روش های متناسب، اون روش های تربیتی رو بشناسه، به تناسبش کار بگیره. عرض کنم خدمت شما انتخاب روش های متناسب در شرایط متناسب اون روش بسیار بسیار تأثیر گذاره. که حالا کتاب احکام تربیت فرزند کتاب کوچولوی پالتوئیه که حالا من اینجا دم دستم، شاید فردا بیارم یا عکسشو بذارم، آقای میرزایی زحمت بکشه در گروه بذاره، این کتاب جمع جور پالتویی است. اونجا مثلا یه اساره بحث های تربیتی در حوزه ارتفاق تربیت فرزند رو به صورت رساله آموزشی آوردن. البته گمان کنم جزو شاید اصلا خود دوره هدیه بده این کتاب، کتابچه رو در کنار حالا کتاب دیگه شاید هستش و اینا، گمان کنم حالا بعد این دیگه مجموعه برگزار کننده این دوره تصمیم گیری کنند در این حوزه. ولی به هر حال تو اون کتاب یکی از فصل ها و یک بحث های خیلی مهمش در احکام فراساحتی اینه که انتخاب روش های مناسب تربیتی در این حوزه باید ورود داشته باشن، فتوا داده فقیه در این حوزه و باید مطالعه داشته باشن، با کارشناس مشورت کنن و سایر امور. خب از این خود آیت العرافیه اساره کتاب های بحث فقه تربیتیه، عنوان احکام تربیت فرزند، احکام فقهیه مثل رساله عملیه که شما رساله مرجع محترم تقلیدتون رو دارین، اینم یه رساله عملی جمع وجود در حوزه تربیت فرزنده، البته بسیار ناقصه ها، نیاز به تکمیل داره و طبیعتا امید هست به این زودی ها و به امسال سال آینده ایشالا کتاب پژوهش‌های فقه تربیتی به جای برسه، این کتاب هم تکمیل بشه ایشالا با ویراست جدید بیاد بیرون، امید هست ایشالا. خب بله، نص با امر فرق میکنه جناب خانم بلخاری. نوز خیل خواهی با ارسلان خدمت شما اب نسبتش عموم خصوص میدهد وجهه، نمیشه مطلق نوز رو بگیم امره، امرم بگیم مطلقش، ارسلان خدمت شما که در نسبت مساوی ندارن، اون خصوص مطلق هم نیست، اون خصوص منوجه. مواردی داریم که نه ارسلان خدمت شما که نوز هست ولی امر نیست، مواردی هم هست که بله مشکل نداره. یک روب استراحت بفرمایید، بنده بازم خدمت رو خواهم بود. دهانات رو معطر کنیم به ذکر مطهر و مقدس صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا قوتتون بده. دوربین رو قطع کنم دیگه، من ساعت رو نگاه کردم دیدم که رد شده، گفتم اگر وقتش باشه یه کسی یه چیزی بگه، بعد چون فرمود دست من